أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله بعدی که مرحوم سید فرمودن این است که میفهمان اذا قسل الصوب الوسخ او النجس بماء مقصوب فلا اشکال فی جواز صلات فیه بعد الجفاف قایت الامر ان ذمته تشتغل به عوض الماء و اما مع رطوبته فالظاهر انه کذالک ایزن و ان کان الاولا ترکها حتی یجف. می فرمایند که اگر با آب قصبی لباس چرکین یا لباس نجس را تطهیر کند واضح است که هم طهارت از خبث حاصل می شود و هم اون به اصطلاح لباس هم خب چرکش واضح است که برطرف می شود و اینها. کما اینکه اگر بدنش هم یا در لباس مرموم سید فرمودند بدن هم همین اگر از نجاست خبثی بدن خودش را با آب قصبی به هر حال تطهیر کند طهارت حاصل می شود. نهایت این نمازی که می خواند طهارتن این است که با رطوبت و اون آب هست در لباس یا بدن و اخرى این است که خشک میشه بدن یا لباس. اگر خشک بشود شکی در صحت صلات او در این لباس و همچنین با این بدنی که این چنین تطهیر کرده است در صحت صلاتش تردیدی نیست، نماز او صحیحه. ولی کن خب واضح است نسبت به مصرف آبی که کرده است و تصرف در آب غصبی که کرده است ذمه او مشتغل است، اشتغال ذمه پیدا کرده است، باید به مالک اون مال به هر حال رضایت، یعنی به هر حال قیمت المثل اون ما را بپردازد به مالک ما تا ذمه‌اش از این اشتغال فراغ پیدا کند. و اما در فرض بقای رطوبت، حالا لباس یک مقدار مرطوبه با این استاده، مثلا وقت کمه لباس نجس یا لباس چرکینه که شستاده همونجوری به هر حال نیم خشک هست که پوشیده، رطوبت هنوز وجود دارد، اینجا خب واضح است که مقداری از ماء قصبی هنوز خشک نشده هست در این لباس، اینجا چطور نمازش چطوره؟ میفهمان در اینجا هم به منزله اون خیتیست که کتالف بود. خب واضح است در اینجا مرحوم سید ابتداءن میفرمایند اشکالی ندارد، نماز رو میتواند بخواند، ولی اولا این است که صبر بکند. این بیان مرحوم سید است. خب در فرضی که اون لباس یا بدن خشک شده باشد وجه صحت صلات این است که ما مقتضی برای منع از صلات در این لباسی که خشک شده ولی شسته شده بود با آب قصبی نداریم. چه چیزی موجب این بشود؟ چرا؟ برای خاطر این که تنها چیزی که در اینجا متصوره اینه که آب قصبی بوده، آبم که الان خشک شده دیگه آبی نمانده است، از نظر عرف میگن دیگه چیزی وجود ندارد، پس بنابراین مال قصبی الان وجود ندارد و این لذا با اون لباس یا با اون بدن اگر بخواد نماز بخواند مقتضی برای منع از صلات وجود ندارد. کما این که اگر عین ما موجود باشد و طوری باشد که بتواند برگرداند اون عین ما را، مثلا هنوز لباس را نفشرده، اگر لباس را بفشارند اون آب میشه برگردد به هر حال به اون همون مقدار آبی که در لباس مونده است. خب اون مقدار دیگری که مثلا فرض کن رو زمین ریخته و اینها نسبت به اونا که زمان دارد، ولی حرف در اینه که الان این لباس و او مقداری از این آب قصبی درش موجوده و اگر فشار بدن این آب خارج می شود و برای می شود در همون حوض طرف برگرداند آب را. خب اینجا نماز بازم صحیح است، ظاهرا وجهی برای جواز صلات در این را نداریم ما به خاطر اینکه آب قصبی الان در لباس او موجود هست. ولی اگر آب وجود نداشته باشد، یعنی نذاشته داخل حوض در بیارد که آب درش هست، فشار داده آب خارج، ولی رطوبت هست، مقداری خشک شده مقداری هم هنوز نم هست در این لباس، یا بدنش مثلا اون آب از حالت جریان خارج شده ولی رطوبت آب هنوز در بدن و روی پوست شخص هست، اینجا چطور میتونه نماز بخواند یا نه؟ مرحوم سید ابتدا هم فرمودن اشکالی ندارد که نماز بخواند، لذا فرمودن فظاهر و انه کذلک، ای زن ظاهر اینه که میشه نماز خواند، ولیکن اولا ترک اوز تا خوش بشود، این جنبه استحباب دارد، یعنی بهتر اینه که صبر کند و خشک بشه بدن یا لباس بعد نماز بخواند، ولی اشتغال ذمه را منکر نیست. مرحوم سید فرمود در هر سه فرض اشتغال ذمه او به عوض اون ما به عنوان مثل یا قیمت بر ذمه این آقا وارد شده است و واقع شده است، اشتغال ذمه پیدا کرده است. در صورتی که رطوبت باشد برخلاف مرحوم سید، باید گفت که در اینجا ظاهر این است که جایز نیست نماز خواندن. چرا؟ برای خاطر این که حتی اگر مال غیر صدق نکند، ملک غیر که هست، چون در ملکیت عرض کردیم لازم نیست که حتما مالیت داشته باشد، ممکن است چون ملک اعم از مال بود مالیت ندارد، ولی ممکن است ملکیت داشته باشد و اینجا واضح است که ملکیت دارد، ولو اینکه از مالیت ساقط شده باشد. و در عدم جواز تصرف و صد و تحقق غصب لازم نبود که حتما مال باشد یا حتما ملک باشد، بلکه حتی اگر حق غیر هم که عنوان حق الاختصاص هست، اگر در غیر در نسبت به شیئی برای غیر ثابت بشود، باز هم تصرف جایز نیست و نماز خواندن در اون شیء جایز نیست. در اینجا بر فرض این رطوبت مال نباشد، بر فرض ملک هم صدق نکند، میگه ما یا حق اون صاحب آب هست یا نیست؟ حق صاحب آب است، پس بنابراین چون حق غیر تعلق گرفته است، عنوان غصب صدق می کند، و چون عنوان غصب صدق کرده است، فاذن تصرف این آقا با عنوان تصرف غصبی خواهد بود. و عرض کردم اینجا دقت های عقلیه که تفکیک می کند بین متعلق غصب و متعلق صلات، این تفکیکات از نظر عرف ساقط، عرف یک چیز میبیند، میگه آقا همین حرکت او حرکت صلاتی است، در این حال حرکتی است که همراه است با غصب و تصرف در مال غیر یا ملک غیر یا حق غیر. چه تصرف در مال غیر باشد، چه در ملک غیر باشد، چه در حق غیر باشد، همش از مصادیق غصب است و تصرف جایز نیست. فاذن وجهی برای جواز صلات نیست خلافا لسید رضوان الله تعالی علیه. پس اینجا ما در این فرض باید بگیم سید فرمودن فظاهر و انه کذلک، ای زن باید عرض بکنیم ظاهر این است که این مثل صورت اولا نیست که خشک شده بود آب، اینجا باید بگیم ظاهر این است که نماز جایز نیست. پس در فرض بقای خود آب که واضح بود که سیدم حتی در اینجا قائل به جواز صلات در اون نیست، چون عین ما موجود است در لباسش که اگه بفشارن اون آب خارج می شود. در صورت نمدار بودن سید فرمودن ظاهر جواز است، بهتر این است که نخانه تا خشک بشود، ولی باید عرض بکنیم ظاهر عدم جواز است، پس تا زمانی که خشک نشده نمی تواند در اون نماز بخواند.
اینجا این چون لباس نماز بخواند
اون مقداری که سطر عورتینش میشه، فرض ما در اینجاییه که این قسمتش به هر حال رطوبت داشته باشد، اینجا در این تصرف قطعا غصب کرده، غصب صدق میکنه دیگه.
خب این آبی که در این لباس مونده که نه ساتر است نه لباس است.
آب بله، آب ساتر لباس نیست، ولی کن این از لباس جداست، مثل محمول نمیشه، معمول اینه که اصلا جدا هست، این جدای از لباس که نیست که، لذا با لباس آمیخته هست، پس از این جهت نمیشود ما مثل حکم محمول به هر حال غصبی بگیم باشد. مسئله بعد این است که اذا اذن المالک للغاصب او لغیره فی الصلاه فیه مع بقاء الغصبیه صحت. خب اگر مالک در حال صلات به غاصب اذن داد، بگه من راضیم، اعلام رضایت بکند، حالا اذن به غاصب بدهد یا به غیر غاصب، اگر غصبیت باقی باشد در این حال صلات او صحیح است. خب یک وقت است که مالک به یک شخص خاص اذن میده، میگه آقا ما مثلا فرض کن برای طلاب مدرسه راضیم، اینجوری گفته است، یا مثلا برای فلان طایفه از اهل محل راضیم. هست اینا تو روستاها واقع میشه این قضايا. بگه ما مثلا فرض کن برای اون طایفه راضیم اما دیگران نه، میرن مثلا توی مراتع گاهی از اوقات مثلا فرض کن این تصرفاتی میکنن، این حرفا هست. حالا اگر فرض در اینجا اینه که اگر آمد و گفت که آقا من برای این شخص راضیم اما برای دیگران راضی نیستم، یا نه اذنش به نحو مطلق گفت آقا هر کس بخواد استفاده برای شستشو بکند، برای تطهیر بکند، برای اینها من راضیم از این آب تصرف بکنن، برای غسل و برای غسل و برای وضو و برای به هر حال تغسیل ثوب متنجس یا بدن متنجس امثال ذلک، اینا رو من راضیم، اینجوری اعلام رضایت کرده باشد. خب در اینجا واضح است که مانع از صحت صلات قصبیت بود و الان که در اثناء صلات هم اظهار رضایت کرده است، مانع برداشته شده است، پس صلاتش قهرن صحیح واقع می شود. اگر مأذون قاصب نباشد، تردیدی نیست که در اینجا صحت صلات او کاملا به مکان من الامکان و مقتضی برای صحت وجود دارد، اگر اون کسی که مأذون است قاصب نباشد. خب برابر این قصبی واقع نشده است که نمازش باطل باشه. ولی اگر اون کسی که بهش اذن داده شده است قاصب باشد، اینجا دو تا بحث باید بشود. یکی این که یک بحث موضوعی باید بشود در اینجا و یک بحث حکمی. بحث موضوعی این است که چجوری می شود که هم غصب صدق بکند هم اذن، بین غصب و اذن چجوری جمع می شود که این شخص در این حالی که غاصب است مأذون هم شده است. از این اشکال که غصب و اذن با هم سازگار نیست و قابل اجتماع نیست جواب دادن. جوابی که داده شده اینه که گفتن آب غصب عبارت است، در تعریفی که روز اول عرض کردم، غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بدون اذن و رضایت اون غیر. این میشه غصب، هر چیزی که استیلاء عرفی صدق بکند، نه اینکه تصرف. تصرف اخص از استیلاء هست، چه بسا استیلاء باشه ولی تصرف نکرده. در خانه ای را که غصب کرده، در قفل که کلیدش پیش خود این آقا هست، الان استیلای بر اون منزل این آقا دارد ولی تصرف در منزل هم نکرده، معذاله غصب صدق می کند، این آقا غصب کرده است و غاصب است، مؤاخذه غصب می شود. بنابراین اگر تصرف بکند یک حرام دومی انجام داده است، نه اینکه یک حرام باشد، یعنی دو تا فعل حرام ازش صادر شده، یکی اینکه غصب کرده است که استیلاء هست، دومی که تصرف هم باز خودش غصبون و تصرف در مال غیر بدون اذن اون غیر قطعا حرامون، نه تنها تحت عنوان غصب بلکه اخص از غصب است، لذا اینجا یک فعل حرام آخری از این آقا صادر شده است. حالا ممکن است شخص به غصب راضی نباشد و مطالبه رد مال بکند، ولیکن از این طرف به قول معروف دل رحمه، میگه ما راضی نیستیم که نماز این آقا باطل بشود، حالا نماز میخونه، ما نسبت به نمازش طیب نفس داریم، به مقداری که به هر حال از اون نماز صادر بشود راضییم. مثل این که مثلا فرض کنین آبی که مثلا غصبه، بگه اگه برای وضو و غسل و امثال ذلک باشد، چون میخواد عبادت خداوند تبارک تعالی رو بکنه، بگه من این جهت رضایت دارم ولی تصرفاتش به عنوان غصب را راضی نیست، لذا چوب غصبیت رو میخوره این آقا، اما تارک صلات محسوب نمیشود، میگن آقا نه نماز صحیح ازش صادر شد. پس بنابراین این توهم که نمی شود بگیم طرف در این حال اینکه قصب، چون قصب را از عرض کردیم به استیلاء تنهاست، ولذا می شود بگن آقا در این مقدار از تصرف رضایت دارد، در این حال اینکه نسبت به اصل استیلاء رضایت ندارد. استیلاء که مرادف با قصب است، محقق شده از این شخص، ولی تصرفش در این ما برای وضوع یا برای غسل صوبش للصلات، اینا رو راضی از طرف و این دوتا کاملا قابل جمع است. میگه بله من این مقدارش راضی بودم، اما اصل استیلا رو راضی نیستم. نسبت به اصل استیلا این آقا به هر حال فعل حرام از این صادر شده است، ولی نسبت به تصرفی که کرده است که عبارت باشد از اینکه غسل صوب کرده یا غسل بدن کرده یا وضوع غسلی گرفته است، اینهاش صحیح است. و اما از نظر بحث حکمی اینجا یک اشکالی می شود و اون اینه که گفته بشود آقا در اینجا ما حکم به صحت صلات نمی توانیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که این آقا به مجردی که استیلاء بر این آب پیدا کرد، از همون اول امر چون نهی از غصب شده دیگه، ولی الان استیلا پیدا کرد، فعل حرام را انجام داد، مأمور است به رد مال. یعنی از همون اول امر می شود به مجرد تحقق استیلا نسبت به اون آب از این شخص و استیلا این شخص بر اون آب، امر به رد مال دارد، امر به رد این آب به مالکش را دارد. این امر به رد چطور می شود در اینجا با اینکه امر به رد دارد نماز او صحیح باشد؟ این مأمور است به رد این آب به مالک از همون ابتدای امر، یعنی هنوز تصرف نکرده، استیلایی که پیدا کرده است مأمور است به رد، یعنی باید رفع استیلا کند و استیلا را از او بردارد. خب این چگونه می شود مأمور به در حال رد مال باشد در این حال تصرفش جائز باشد؟ این دوتا رو گفتن چجوری میشه جا هم؟ لذا اشکال از ناحیه حکم و اشکال قبلی از ناحیه موضوع بود. گفتیم نه، قابل تفکیک است. میشود در این حال این که رضایت نسبت به استیلا ندارد و غصبیت صدق بکند، ولی در این حال تصرفش جایز باشد و رضای باطنی نسبت به تصرف برای نمازش را این آقا باطنا قبول کرده. این زیاد واقع میشد. میگه آقا در این ملک رفتن ساخت و ساز فلان اینا نه، ولی اگه کسی رد میشه میخواد نماز بخواند در اونجا، من در این زمین نماز خواندن را قبول راضیم، کسی میخواد نماز بخواند اشکالی ندارد. تفکیک بین این دوتا رو در بحث موضوع کردیم، ولی همین اشکال نسبت به حکم میاد. برای خاطر اینکه الان از نظر حکم این از ابتدای این که استیلا پیدا کرد و تحقق پیدا کرد امر به رد مال دارد، و از طرف دیگر تصرف اونم باز چی هست؟ حرام هست. خب اینجا باید چه کرد؟ این امر به رد باز ضد او سازگار نیست، نهی از ضد دارد. ضد این رد چیست؟ خواندن نماز. امر به رد این آب دارد، ضد او این است که با تطهیر به وسیله این آب آمده از چیکار کرده؟ نماز دارد میخواند. این امر به رد نهی از صلات میکند که صلات مستلزم این است که تصرف در ما داشته باشد. خب پس بنابراین نهی در عبادت موجب بطلان عبادت میشود، فاذن وجهی برای صحت صلات نمیماند با توجه به امر به رد این مال به مالک. عبارت مرحوم سید که تعبیر کرده است به اینکه خصوصا به نسبت الی غیر القاصب، ناظر به این جهت است که وجه خصوصیت همینه، چون این امر مستدعی نهی از ضد است و اذن مالک رافع این نهی نیست. چرا؟ چون اذن مالک جلوی نهی شارع را نمیگیرد. اذن مالک جلوی نهی شارع رو نمیگیرد. نهی شارع به لحاظ امر به رد نهی از ضد اون رد دارد که صلات باشد، پس صلات مورد نهی واقع شده از شرعن. رضایت مالک رافع این نهی نیست. رضایت مالک در تصرف بالخصوص رافع این نهی نیست. لذا فرق بین غاصب و غیر غاصب در همین جهت است. این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما اصل مبنا را که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد را ممکن است قبول نکنیم. اگر اصل مبنا را قبول نکردیم پس این بحث اشکال در واقع اشکال مبنایی می شود. لقائل ان یقول که ما امر به شعر و مقتضی نهی از زید نمی دانیم. هذا اولا. و ثانیا تازه چنین نهی هم باشد این نهی را مقتضی فساد در باب عبادات هم نمی دانیم، که البته این بحث اصولی است. پس اولا مبناً اگر کسی امر به شیء را مقتضی نهی از زید ندانست و ثانیاً بر فرض مقتضی نهی بداند، نهی این چنینی را که به لحاظ امر به شیء باشد و لازمه امر به شیء باشد، این نهی التزامی را مقتضی فساد در باب عبادات نداند، با این دو مبنا این کلام درست در نمیاد. پس اگر کسی بگه آقا ما از اول اصلا امر به شعر و مقتضی نهی از زید نمیدانیم، اون آقا فی فسحت من ذلک، دیگه اون در اشکالی و واقع به مشکلی نمیخورد. کما اینکه اگر بگه آقا نهی از زید مقتضی نهی از زید باشد امر به شعر، ولیکن ما در چنین نهی که نهی صریح ابتدایی از نهی اشاره نیست، بلکه نهی است به دلالت التزام، این نهی را موجب فساد عبادت نمی بینیم. اگر این حرف را بزند باز به هر حال این آقا هم در از نظر این اشکال در راحتی قرار می گیرد و اون هم مبتلای به این اشکال نخواهد بود. فعلا هذا اشکالی در صحت صلات در این فرض نخواهد بود، نه از ناحیه موضوع و نه از ناحیه حکم. مسئله بعدی محمول مقصوب است که اشاره کردیم، فرمود اذا تحرک به حرکات صلات یوجب البطلان و انکان شیئا یسیرا. تفصیل قائل است سید، میفهمد اگر محمول قصبی به حرکات صلاتی متحرک بشود این مبطل صلات است، اگر به حرکات صلاتی مبطل نشود در این صورت مبطل صلات نیست. بیان ایشان و وجهی که ایشان فرمودن و اینکه آیا این وجه مورد قبوله یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.